بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث جواز نظر به زنی که قد تصمیم به ازدواج با او دارد، ملاحظه کردید که چند قول بود و این اقوال مستند بود به طوائفی از روایات که در موضوع در دست ما بود. این روایات از یک منظر کلی می شود تقسیم شکرد به طایفه مطلقه که مطلق اعضا را جایز می دانست نگاه به آنها، و طایفه‌ای که عناوین خاصه‌ای در آنها وارد شده بود که عمدتا این 4-5 عنوان بود: وجه و کفین، معاصم و محاسن و شعر. این 5 عنوان در این روایاتی که مفصله بود وارد شده بود. خب از یک طرف اون طایفه اول مورد بحث قرار گرفت و این که آیا اطلاقی از اونها استفاده می شود یا نه. نتیجه هم این بود که گرچه شواهد و نشانه هایی از اطلاق به خاطر تعلیل و بعضی از مسائل دیگر در طایفه مطلقه بود، اما در این حال به اون شکل اطلاق ما با مشکلاتی هم مواجه بودیم. بعد هم طایفه مفصله یا خاصه را بحث کردیم و روایات را از لحاظ سند و دلالت ملاحظه کردید. خب حالا فرض بگیریم که طایفه اولا دارای اطلاق باشه و اون طایفه بعدی هم که در او حداقل 5 عنوان خاص وارد شده بود هم را از لحاظ سند و دلالت بپذیریم، با این فرض جمع اینها چگونه میسره؟ پس فرض اول ما الان این است که طایفه اولا را به اطلاقها بپذیریم و بخواهیم ببینیم جمع اینها از چه قراره. فرض دیگر اینه که نه، حالا اطلاق طایفه اولا را نپذیریم که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اما در فرض اول که اطلاق طایفه اولا پذیرفته شود، در اینجا دو مسیر را می شود طی کرد. مسیر اول مسیری است که ابتدا به ذهن میاد و اون مسیر این است که ما طایفه اولا و طایفه ثانیه را از لحاظ مدلول ایجابی و سلبی با هم بسنجیم و قاعده جمع مطلق و مقید را با ملاحظه اون مسائلی که در نسبت مطلق و مقید در اصول گفته شده بخواهیم جمع بکنیم. این مسیر اول میگه که حمل اطلاق بر مقید و تقیید طایفه اولا به دوم لازم نیست و معنا نداره. چرا؟ برای اینکه این طایفه اولا و طایفه ثانیه مثبتینند، هر دو ایجابی هستند و در اصول کاملا ثابت شده که جمع بین مطلق و مقید اگر بینشون نسبت معکوس باشه، یعنی یکی ایجابی یکی سلبی باشه، به حمل مطلق بر مقیده. اما اونجا که مطلق و مقید هر دو ایجابی یا هر دو سلبی باشند، مطلق بر مقید حمل نمیشه، مطلق به اطلاقه ها به اطلاقهی باقی است. مثال های واضحی و روشنی هم که زده شده در اصول فقه و سایر کتب اصولی مستحضر هستی، اگر دلیلی آمد گفت که اکرم العالم، و دلیل خاص دیگری آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق. اینجا ایجاب و سلبند، اولی با دومی تقیید میشه. اما اگر دو دلیل همراه و همسان بودن از لحاظ لحن ایجابی و سلبی، نه این حمل مطلق بر مقید نداریم. این گفته اکرم العالم، دیگری گفته اکرم العالم العادل. یونیست که عالم را در دلیل اول از اطلاق ساقط بکنی. بله، حالا اینکه این دومی با اولی چه نسبتی داره، اونا بارها اینجا بحث کردیم. ممکنه بگیم دومی فقط یک مثالی است از مطلق بدون هیچ بار اضافه‌ای. ممکنم هست نه، حمل بکنیم بر اینکه در مصداق عالم عادل یه تأکیدی وجود داره. و نکات دیگری که در اینجا هست و اخیراً هم راجع به این یه بحثی داشتیم چند جلسه قبل. در هر صورت در جایی که مثبتین یا نافیین باشن، مطلق بر مقید حمله میشه، مطلق به اطلاقش باقی است و تمام. بعد از اینکه هم نمیشه، حالا این خاص چه بار اضافه ای دارد ندارد، اونها ظرایف و دقایق دیگری است که در این بحث اهمیتی نداره. اونجایی که نافیین هم باشن همینطوره. اگر بگوید که لا تکرم الفاسق، دلیل دیگری بگوید لا تکرم العالم الفاسق، بازم از همین قراره. لا تکرم الفاسق به اطلاق باقی است و در عالم فاسق حالا با بنوان مثال یا تأکید گفته شده که لا تکرم العالم الفاسق. این قانون خیلی جا افتاده واضحی است. البته قانون خیلی جا افتاده واضحی است که متاسفانه گاهی آدم میبینه که یه امری به این واضحی بهش توجه نمیشه. اخیراً حتی از آقایی که مثلا مدرس خارج اونام هست و چون هم میدم، مکرر دیدم جاهای مختلف به این نکته واضح توجه نکردن. ولی خب واضحه، البته خیلی واضحه این نکته. خب در اینجا هم کسی ممکنه همین رو بگه، بگه که اون ادله مطلقه میگه لا بأس به ان یندر الی المرأه، در صحیح محمد بن مسلم بود که یرید ان یتزوج المرأه یندر الیها، نعم مطلقه. اون روایت بعدیش میگه ان یندر الی وجهها و معاصمها لا بأس به ان یندر. اینا هر دو نفی بأسه. یکی میگه لا بأس به ان یندر الی المرأه علی الوجه المطلق، دیگری میگه لا بأس به ان یندر الی وجه المرأه یا شعر المرأه علی وجه الاطلاق. هر دو یک لسانه. جایز است نگاه به زن علی الاطلاق در مقام اراده ازدواج، طایفه اولا. جایز است نگاه به شعر مرأه در طایفه دوم. هر دو میگه یجوز النظر، یا هر دو میفرماد که لا بأس به ان یندر، فرقی نمیکنه. لسان یک لسانه، پس حمل مطلق بر مقید نداریم. اگر این رو بپذیریم دیگه هیچ تعارضی در کار نیست، هیچ ناسازگاری بین دو طایفه در کار نیست. نگاه و همه اعضا ما عدل اوره علی وجه الاطلاق جایز است طبق طایفه اولا. طایفه دوم هم هیچ تقییدی وارد نکرده به طایفه اولا، فقط در مورد 4-5 تا به طور خاص گفته شده که یجوز النظر. این که گفته شده اکرم العالم، بعد اینجا گفته شده اکرم الفقیه، اکرم متکلم، امثال اینها. 3-4-5 تا از مصادیق عالم هم را به طور خاص در ادله خاصت تأکید شده یا مثال زده شده و هیچ حمل مطلق بر مقیدی نداریم. این حال اول و طبیعی جمع این دوتا هست. اما به رغم این که ابتدا این طور به ذهن میاد، برخی از بزرگان مدعی شدن نخیر. این طایفه دوم که روایات خاصه باشد فقط یک لایه نداره که بگوید یجوز النظر، بلکه یه مفهومی هم در اینا هست. اگر مفهوم پیدا شد اون وقت دیگه نسبت اینها میشه مثبت و نافی، ایجاب و سلب میشه. مثالی که در اون همین اکرم العالم میشه زد اینه که اینجا گفته که در طایفه مطلق گفته اکرم العالم، در اون طایفه خاصه اینجوری میگه، مفهوم بهش میده، میگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه. خب این دوتا از لحاظ منطوق مثبتینن، ولی چون این اذا کان العالم عادلا یک مفهوم دارد، مفهومش اینه که اگر عادل نبود اکرام لازم نیست، این میشه سالبه و نافی و میشه مقید اولی. اینجا هم کسانی گفتن نه، اون شکل اولی که اینها مثبتین محض باشن نیست، بلکه طائفه دوم که روایات خاصه است دارای مفهومه. مفهوم که شد یعنی داره میگه این اعضا را میشود نگاه کرد، غیر از اینها را نمیشود نگاه کرد. خب معلومه دیگه، این جمله مفهومی که اینجا پیدا شد میشه نافی و میشه مقید اول. تو این مسیر قرار دادن روایات را. خب به چه دلیلی ما این روایات طایفه دوم را مفهوم دار کردیم و کسانی قائل به این شدن که اینها مفهوم داره؟ چون ممکنه کسی ابتداعا اصلا این رو نپذیره، برای اینکه ادات حس رو یا ادات شرط در این روایات نبود. این روایاتی که خاصه بود مثلا این داشت که در روایت دوم اینجا بود لا بحث به ان یندر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. این نگفته بود که انحصارا میشه به وجه و معاصم نگاه کرد، مطلق بود. شرطی هم که ناظر به این جنبه باشه در روایت نبود. در بقیه روایت هم همینطور، یرید ان یتزوجها فینظر الی شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلک و امثال اینها. شرطی ناظر به این اعضا یا عرض شود که ادات حسی که در ظاهر نیست، بنابراین اینا همه مثبتینن، همون فرض اول که حمل مطلق بر مقید نمیشه. چجوری بعضی گفتن که نه اینجا مثبتین نیستن، مثبت و نافی وجود داره و در دومی یک نوع مفهومی هست در روایات خاصه؟ این دو سه تا تقریب و وجه داره که عرض میکنی. پس سوال اینه که این حصر که موجب تولید یک جمله و گزاره نافی و منفی شد و میخواد بشه مقید اول، این از کجا آوردی؟ جواب اولی که اینجا داده شده و در کلماتی مورد قبول هم قرار گرفته اینه که اینا در مقام تهدیدند، در مقام حصر و تهدیدند. توضیح مسئله این است که گاهی هست که حصر در چیزی را ما با ادات حصر میفهمیم که قرینه لفظیه است، دال لفظی داره. گاهی هم هست که حصر را و محدود و محدد بودن را از ادات حصر نمیفهمیم، بلکه از قرائن مقامیه میفهمیم. شبیه همون اطلاق مقامی که در اصول ملاحظه کردی، در اطلاق مقامی وقتی که از امام در مقام بیان اجزا و اعضای نماز هستند، نفرمودند که نماز فقط این 15 جزء داره، ولی طوری در روایت مثلا حریز یا جای دیگر از روایات داره اجزا و شرایط نماز را بیان میکند که متفاهم اینه که حضرت در مقام بیان همه اعضا اجزا و شرایط نمازه. این که ما در مقام بیان همه اجزا و شرایط یک مرکب باشیم در لفظ چیزی نداریم، ولی حال و مقام اقتضای این داره که در مقام بیان همه هست، ولذا اونجا میگن اطلاق مقامی درست میشه. هر چیزی که در اون روایت مثلا حریز در اجزا و شرایط آمده اینا جزء و شرطه، و آنچه که در اونجا نیست جزء و شرط نماز نیست. ولذا اون روایت دو تا مدلول پیدا میکنه، یه مدلول منطقی اولیه که میگه اینا جز است و شرط، یه مدلول هم پیدا میکنه که غیر از این دیگه چیزی جز و شرط نیست. این اطلاق مقامی همینه که در وقتی که کونه فی مقام بیانش جمیع اجزا و شرایط را احراز کردیم، بدونی که ادات حصری در کار باشه، یه حصر میاد اینجا، میشه در مقام حصر، در مقام تحدید. یا مثل این که وقتی که کسی میخواد یک نوعی را، یک مفهومی را تعریف بکنه، در مقام تعریف مقام تحدیده، یعنی میگه این مفهومش این تشکیل شده از این مفاهیم جنسی و فصلی و اینها، یعنی چیز دیگه ای تو مفهوم این دخیل نیست، اینم مفهوم پیدا میکنه. هرگاه احراز بکنیم با قرائن حالیه و لبیه و مقامیه که کسی و متکلمی در گفتن و طرح یک موضوع در مقام اینه که هر چه با این ربط داره بگه، به گونه ای که اون چه که نگفته است دیگه ربطی با این نداره، اینجا عین شرط میشه، عین حصر لفظی میشه، دو تا مدلول پیدا میشه، ایجابی و سلبی. وقتی هم که اینطور شد، طبعا اون وقت اون مفهوم و مدلول سلبی میشه مقید اون مطلق، اگر مطلقی در کار باشه. بنابراین یک باره که گفته اکرم العالم مطلق، بعد دلیل خاص اومده اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اینجا چه یک مفهوم شرطی پیدا شد که سلبه و میشه مقید اولی. گاهی نه، شرط در کار نیست، انما و الا و لا غیری و حصر لفظی در کار نیست، اما با قرائنی فهمیدیم که در مقام حصره. مهم نیست که لفظ باشه یا قرائن لبیه باشه، همین که فهمیدیم در مقام بیان جمیع هست و حصر و تهدیده، هر چه را که نگفته یعنی دیگه نیست، میشه مقید اولی. خب این قانونی است که خیلی واضح همه جا هست. اینجا اون وقت تطبیق داده شده در این وجه اول برای تقیید مطلقات به مقیدات، برای اینکه گفته شده که این روایات خاصه اینا همه در مقام تحدیده، یعنی مفروض اینه که نمیشود نگاه کرد به زن نامحرم و اجنبیه. حالا اذا ارادت تزویج میگه میشود نگاه کرد به وجه و معاصمش، یعنی اونی که میشود را، تمام اون چه که میشود را میخوام من بیان بکنم. مثلا در اون روایت فضلا یا اجلا از امام صادق که روایت دوم بود، اینطور فرمود لا بأس بأن یندر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. این در مقام حصر، مقام تهدیده، لا بأس بأن یندر الی وجهها و معاصمها، مانعی نداره که به صورت و معاصمش نگاه بکنه. این قرائن حالیه و لبیه افاده میکند که در مقام تهدیده. مقام تهدید که شد معناش اینه که و غیر وجه و معاصم لا یجوز النظر. خب این لا یجوز النظر میشه مقید اون مطلقاتی که میگفت میشه به زن به طور مطلق نگاه کرد اگر تصمیم به ازدواج داره و امثال اینها. منتها توضیحی که تکمیلی که اینجا وجود داره و در کلمات حالا شیخ و صاحب جواهر رو مستمسک و جاهای دیگه چند جا طرح شده اینه که البته این روایات متفاوت از لحاظ این نکته، برای اینکه بعضی از این روایات سوال و جوابه، از امام سوال میکنه که ینظر الی المرأة قبل ان یتزوجها یا اذا اراد ان یتزوجها، مثلا ینظر الی شعرها و محاسنها، امام فرمود که لا بأس بذلک. بعضی روایاتی که نه، ابتداعا امام این مطلب را و مثلا وجه و معاصم را بیان کردند، پرسش و پاسخی در کار نیست. این روایات روایات خاصه از لحاظ این که پرسش و پاسخی است یا القاء ابتدایی است دو گونه هستند. برخی همه اینها را میگویند در مقام تهدیدند، بعضی نه، میگن اینا با هم فرق داره. اونهایی که سوال و جوابه در مقام تهدید نیست. کسی از امام سوال کرده میشه به موی زنی که میخواد باش ازدواج بکنه نگاه بکنه، امام فرمود که بله. این دیگه تهدید و حصری ازش به دست نمیاد. اما یک باره که امام ابتداعا میفرماند که لا بأس بأن ینظر الی وجهها و معاصمها، که در اون روایت دوم این با این، چرا که امام ابتداعا دارن طرح میکنن و وجه و معاصم رو در کلام خودشون میارن، معلوم میشه عنایتی رونه، در حالی که اونجایی که کسی اون عضو را در سوال مطرح کرده، امام هم ناظر به همون میگه این اشکال نداره، لازم نیست که همه چیز رو امام اونجا بخواد جواب بده. اونی که او ازش سوال کرده امام جواب فرموده. اما وقتی که مقام سوال و جواب نیست، ابتداعا امام فرمان وجهها و معاصمها، این معلوم میشه که تهدیدی در کاره و حصری در کاره. ولذا یا میگیم استفاده حصر و تهدید مخصوص اون روایاتی است که القاء ابتدایی است و پاسخ به سوال نیست، یا اگر هم بگوییم همه اینها در مقام تهدیده، لااقل در این گروهی که ابتداعا القا میشه قوی تر این دلالت حس و تهدید.
این نکته اینجاست که روایت خیلی دیگری نیست که این تمامش مضبوط باشه، یعنی سوال جواب قبلا بوده باشه.
بله حالا بله، اینا رو قبلا وقتی بحث کردیم گفتیم ممکنه کسی این احتمال رو بده، ولی در هر حال حالا ظاهرش که هیچ سوالی نیست، همینجا ابتدایی داره. نه خب بله دیگه، بله معلومه که این شرط میشه، منتها خب این خلاف اصله. حالا ما اونجا این احتمال رو دادیم، گفتیم اینا هم حتما ممکنه، نه حتما، ولی در این حال خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که سه تا از اجلای اصحاب دارن میگن امام صادق اینجا فرمود، بدون اینکه هیچ سوالی چیزی باشه امام مطلب رو ایراد کرده. که حالا هم بکنیم نه حتما یه سوالی بود، بعیده. بله این عرض شود که حالا در این حال این نکته رو قبلا گفته بودیم، حالا یه وجه اضافه داره که عرض میکنیم. خب اگر در مقام تهدید باشند، اون وقت این روایات داره میگه که به این اعضا میش فقط میشود نگاه بکند در مقام تصمیم ازدواج و غیر از اینها را نمیشود نگاه کرد. خب طبعا دیگه این میشه مقید مطلقا، فرض هم بگیریم اطلاقی در باشه، این میشه مقید مطلقا. حالا اطلاق البته محل بحث بود، صبح تو جواهر میدیدم که صاحب جواهر میفرماد که هر کسی که بصیرت داشته باشه میگه این روایات اطلاق داره. این اینقدر با این رجزخونی هم داره شو. این کسی که صاحب بصیرت باشه میگه این روایات اطلاق داره. و همین جاست که اون وقت شیخ هم از ایشون خیلی تعجب میکنه، میگه چطوره کسی که اونجا وجه و کفن را گفته که راحت میشه نگاه کرد، اینجا مثلا طور دیگه رفتار میکنه، وجه و کفن را نمیشود نگاه کرد، اونقدر سختگیری میکنه در وجه و کفن، اینجا در مقام اراده ازدواج میگه نه اطلاق داره، به همه اعضا میتونه نگاه بکنه. این دوتا با هم سازگار نیست این دو موضع. حالا اینا هم دیگه رجزخانی هاییست که اینجا شیخ و صاحب جواهر دارم برای هم دیگه. این مقام تهدیده. یک مطلب دیگری که در تکمیل این بحث که این روایات در مقام تهدید و حسرن باید توجه بشه اینه، اینم را خیلی دقت بکنید، و اون مطلب اینه که این روایات هر کدام جدا جدا در مقام تهدیدند یا جمع این 4-5-7-8 روایتی که 5 عنوان در اونها بود، جمع اینها در مقام تهدیدند. اینم یک سوال دیگری است. در پاسخ به این سوال اینجا دو تقریر یا نظریه قابل ارائه است و به نحوی هم در کلمات شاید مد نظر بوده، گرچه حالا به صراحت نیست ولی کم و بیش مد نظر بوده.
مگه مهمه نتیجه این مسئله که مجموعاً ما برداشت کنیم در مقام حسن؟
بله بله خیلی مهمه. حالا عرض میکنیم در این بحث هم که تکمیل بحث تهدیده، یعنی بعد از این که معلوم پذیرفتیم که اینها در مقام تهدیدند، سوال میشه که چجوری تک تک در مقام تهدیدن یا اینکه جمعشون در مقام تهدیده. در این شکی نیست که در مرحله مدلول استعمالی تک تک اینها در مقام تهدیدن. اونی که میگه مقام تهدیده میگه هر کدوم اینا مقام تهدیده. اما این دو نظریه این شکل با تقریر بشه. یک نظر اینه که همینی که مدلول استعمالی است که هر کدام ظهور در تهدید دارند، همین مدلول جدی هم هست. تا آخر هر کدام میگه تمام اون چه که میشود به اون نگاه کرد این است ولا غیر. این تقریر اول و پاسخ و نظریه اول در پاسخ به این سوال. تقریر و پاسخ دوم اینه که نه، در مقام مدلول استعمالی این 7-8 روایت هر کدام یک یا دو عضو را بیان کردن در مقام تهدیدن. اما وقتی که ما اینا را با هم میبینیم، عرف میگه اینا مجموعاً در مقام تهدیدن، در تهدید جدی نهایی مجموع اینهاست نه تک تک اینها. خب این دو نظریه در این بحث. پس بحث اول این بود که برخی اینها را در مقام تهدید نمی‌بینند و لذا دیگه حمل مطلق بر مقید نداریم. برخی نه، میگن این روایات خاصه در مقام حصر و تهدیدند و قرینه لبیه‌ای در کار هست، بنابراین اینا باید بشن مقید مطلقا. این بحث اول. بحث دوم اینه که این روایات خاصه تهدیدشون چگونه است؟ آیا تهدید نهایی در هر کدام تمام می شود جدا جدا، یا اینکه نه بعد از اینکه ما اینا رو کنار هم می‌بینیم یک تهدید جمعی وجود داره، یعنی مجموع داره تهدید میشه نه جدا جدا، که مجموع همون 5 تا عنوان دیگه. حالا فرق این دوتا، اگر گفتیم اینها جدا جدا در مقام تهدیدن، اون وقت اینجا تعارض فقط بین اینا و مطلق پیدا نمیشه که بگیم حمل مطلق بر مقید، بین خود اینها هم یک تعارض منعقد میشه. یعنی حتی اگه مطلقات هم نبود خود اینا با هم تعارض میکنه. چرا؟ برای اینکه در یه روایت میگه که میفرماد که اونی که میشه بهش نگاه کرد وجه و معاصم است، که حالا کفین هم رو میگرفت، یعنی دست و صورت و همون مچ. معناش این چیه؟ معناش اینه که غیر از اینا هیچی دیگه نیست. اما یه روایت دیگه میگه که شعر و محاسن را فقط میشود نگاه کرد و غیر از اینها نیست، که غیر از اینها اون وقت مثلا اعضایی را میگیره که فرض بگیرید مثلا معاصم را میگیره، معاصم را نفی میکنه، اون میگه معاصم میشه، میگه نمیشه. یه تعارضی بین خود اینها برقرار میشه بنابر تقریر اول. چرا؟ برای اینکه هر کدام میگه همین و لا غیر، لا غیر حتی اونی که تو اون روایات دیگه آمده. اما بنابر وجه دوم که بگیم نه، اینا ابتداءن یه تهدید مختص به اونچه که در خود اون روایت آمده داره، اما عرفن وقتی اینا رو کنار هم بگذاره میگه که تهدید آمده روی مجموعه، یعنی وجه و کفین و معاصم و شعر و محاسن اینا جایزه و غیر اینها جایز نیست. کل رو با هم داره تهدید میکنه و حس میکنه، ماوراء این کل را میگه جایز نیست. اگر این بگیم دیگه خب اینا دیگه با هم دیگه تعارضی ندارن، چون کلشون یه تهدید جمعی بینشون برقرار میشه. و عرض شود که به اون شکل اون وقت تهدید میشه تهدید جمعی و کل اینها با یک مدلول حصری میشن مقید اون مطلقات. مطلقات میگه لا یجوز النظر علا وجه الاطلاق، اینها میگن یجوز النظر الا این 5-6 تا عضو و غیر از آن نه، غیر از اون نمیشه مقید اون یکی. در حالی که رو فرض اول یک تعارضی بین خود اینها برقرار میشه و تو تعارض خود اینها باید چاره اندیشی کرد، که به اینم خواهیم رسید.
کسی اگر بر فرض اول پیش بره معید میشه و این مثلا کسان در مقام تهدید نیستن تا بخواد به حد اون برسه.
خب حالا اونا رو باید بحث کنیم ببینیم که این تهدید چجوری میشه چیکار. بنابراین این دوتا بحثیست که از لحاظ دلالت این روایات خاصه بر تهدید باید توجه کرد. این مطلبی که الان ورود کردیم و یک جلسه دیگه هم ادامه خواهیم داد حداقل، اهمیتش به دو دلیله. یکی این که اینجا الان ما مواجهیم با این که آیا این روایات خاصه در مقام تهدید هستند یا نه، و اگر آری آیا تهدید متعدد و مستقل در هر یک از این هاست یا یک تهدید جمعی در کل این مؤثر در نتیجه گیری بحث در اینجا. و از این بالاتر اینه که این بحث اهمیتش به خاطر اینه که شبیه این ما کم نداریم در روایات. ما از این قبیل روایات زیاد داریم که یه مطلقی آمده بعد ادله خاصه آمده، ممکنه ادعای تهدید بشه، ادله خاصه متعدده. چجوری ما این تهدید را بپذیریم یا نه، و اگر آری این تهدید را جدا جدا حساب بکنیم یا یه تهدید جمعی بدانیم. یعنی یه قاعده هم پشت سر این بحث نهفته است که فراتر از این مصداق محل بحث سریان و جریان داره. از این جهت حالا تأمل بفرمایید تا فردا ان شاءالله.